ببینید اگر اساس
کمتر از کمتر از 20 ثانیه
هوشمندی باشه، اگر اساس کار ما بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری این اصلی ترین و اولی ترین چیزی که در عنوان توصیه مطرح میکنن تکیه بر علم و پژوهش و فناوری است در گام، یعنی در دهه پنجم و گام دوم انقلاب. لذا طبیعتا اگر زمان اگر معنا بر این علم و پژوهش باشه قاعدتا شما میتونید به طور بسیار مؤثری در این زمینه گام بردارید و دفاعی را ایجاد بکنید که در واقع بهتری بازارندگی ها را به وجود بیاره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از بیانات شما. شنوندگان عزیز، برنامه گام دوم رو شنیدید با موضوع دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و جایگاه اون در بیانیه گام دوم. مهمانان امروز برنامه ما آقای عماد نجار کارشناس سیاسی و آقای جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین‌الملل در خدمتشون بودیم. خدا نگهدارشون.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، نوبت میرسه به برنامه بعدی، گفتگوی انتخاباتی.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما به خیر. با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگوی انتخاباتی ویژه برنامه است به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارم جناب آقای محمد طاهر بیکپوری در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای بیکپوری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض و سلام دارم خدمت شما همکار محترم، امیدوارم که حال شما خوب باشه، همچنین حال شنوندگان عزیزمون در هر کجای میهن پهناور که هستند. و من شعار خودم رو دوباره تکرار میکنم که امیدوارم دانایی و سلامت دو بال پرواز اونها در آسمان زندگی باشه.
انشاءالله. متشکرم از شما. اما امروز به موضوع حضور سیاسی مردم در انتخابات و تأثیر اون در عرصه بین الملل میپردازیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
همه مکلفه. از من طلبکی اینجا نشستم تا شما علمای اعلام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستم به این که در این امر حیاتی دخالت کنند، بی تفاوت نباشند. دستهای الان در کار است که از حالا مشغولند به این که نگذارن شما اصلا وارد بشید در صحنه. باید وارد بشید، چاره ندارید. اسلام است، حفظ اسلام است.
انتخابات برای کشور ما و ملت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است. انتخابات رو دست کم نباید گیره. اینکه بعضی ها راجع به انتخابات حرف میزنن، هرچی دلشون میخواد میگن، مردم رو دل سرد میکنن، اینو نباید انسان با آسانی از این عبور بکنه. انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است. اولا انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، این تضمین کننده امنیت کشور، این اول امنیت کشور رو تضمین میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور را ملت را تهدید می کنند، اینها از پشتوانه مردمی بیشتر حراس دارند تا امکانات تسلیحاتی ما. بله از موشک ما می ترسند، اما از پشتوانه مردمی نظام بیشتر می ترسند. حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت است. این یک. ثانیاً نشان دهنده عزم و اقتدار ملت ایرانه. خب گرفتاری هایی وجود داره در کشور، خود اونها هم میدانند این تحریم های اونها به اضافه بعضی از کمکاری هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده، گلایه هایی مردم دارن. با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی است.
حضور باشکوه مردم و مشارکت حداکثری آنها در انتخابات دو پیام ارزشمند با خود به همراه دارد. این حضور سبب وحدت و انسجام داخلی شده و همچنین پشتوانه‌ای برای مسئولان به شمار می رود تا مسیر توسعه را با قدرت بیشتر ادامه دهند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری مردم در دوم اسفند ماه قدرت ایران را در دنیا افزایش می دهد. با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز دعوت میکنم بخش اول کارشناسی برنامه رو بشنوید و گفتگوی همکارم آقای بیگپوری با کارشناس محترم برنامه.
بسیار ممنونم همکار محترم سرکار خانم نجفی. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای عبدالکریم جباری کارشناس مسائل سیاسی هستیم که من خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم
آقای جباری. موضوع برنامه امروز ما درباره حضور سیاسی مردم در انتخابات هست. من میخواستم نظر حضرت عالی رو در این خصوص و تأثیر اون در عرصه بین الملل جویا بشم ازتون.
ببینید، هرش حضور مردم در انتخابات به منزله تأیید حکومت و حاکمیت یک سرزمین هستش. هر چقدر که حضور مردم بیشتر باشه به منزله در عرصه بین الملل عرض میکنن، به منزله تأیید و حمایت همه جانبه مردم از حاکمیت و حکومت هستش. حالا در داخل هم همین هست، یعنی اون اعتماد مردم نسبت به حکومت و آرمانها و ایدئولوژیکی که اون یه حکومت دارن، این رو نشون میده که الحمدلله ما تو این تقریبا 40 سال و این امسال هم که سال 41 هستش، همیشه مردم در صحنه بودن در همه زمینه ها و شاهد این قضیه بودیم. تحریم هایی که صورت گرفته، این حضور مردم و استقامت مردم هستش که در عرصه بین الملل وزیر امور خارجه و دیگر دوستان و عزیزانی که هستن، مردم ما استقامت کردن. این استقامت و این حضور نشونش در حضوره، حالا هم در عرصه انتخابات هم در عرصه های مختلفی مثل راهپیمایی 22 بهمن و امثال هم، این نشونه تأیید، نشونه حمایت، نشونه اعتماد به حکومت و حاکمیت هست. و این نشونه باعث میشه که پشتوانه‌ای بشه برای حضور در عرصه‌های بین‌الملل.
جناب آقای جباری، مقام معظم رهبری فرمایشی دارند که می‌فرماند حضور مردم بیانگر مردمی بودن نظام و اتکای نظام اسلامی به رأی مردم هستش. من می‌خواستم حالا که این از حضرت عالی بپرسم، حالا که این حضور بیانگر مردمی بودن نظام هست، این مردمی بودن در عرصه بین‌الملل چه تأثیری داره؟
ببینید، در خیلی از جاهای دنیا، خیلی از حکومت‌ها مثل انگلیس که تمام دنیا میدونن که انتخاباتی که صورت میگیره کاملا فرمایشیه، و یه سری از جاهای دیگه که همینطور هست، جناهای مختلف تصمیم گیری میکنن و مردم عملا حضور ندارن. تو فرانسه هم که نگاه میکنید اعتراضات، اما ایران به علاوه اونی که یعنی دنیای خارج، جهان بیرون، آمریکا، استکبار از آن دارن که ایران جزء کشورهای دموکراسی نیست، برعکس کاملا دموکراسی است، کاملا حضور مردم حس میشه و مردم خودشون رو دخیل میدونن در سرنوشت کشور. و خب عرض کردم همین قضیه بیانگر این هست. شما دقت بکنید در زمان انتخابات تمام کشورهای بیگانه شروع میکنن زیر سوال بردن که مردم شرکت نکنن. علت این شرکت نکردن که کشورهای بیگانه اذعان دارن بهش، به خاطر اینه که حضور مردم نشانه مردمی بودن انتخابات، فرمایشی نبودن و امثال هم هستش که این به قولی به فرموده حضرت امام خاریست در چشم دشمنان ما.
تأثیر حاکمیت در حضور حتی اکثر مردم در انتخابات،
ببینید حاکمیت فضایی رو باید فضای شفاف و کاملا رو راستی رو برای مردم تبیه بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که مردم افرادی رو که کاندیدا میشن کاملا به طور شفاف، همون جوری که مجلس این طرح رو تصویب کرد، شفاف سازی هزینه ها و غیره، این فضا رو برای حضور مردم، فضا رو برای
حضور نخبگان،
بله حضور نخبگان، افراد موثق که مورد تایید هستن، خب این هم به وسیله شورای نگهبان تایید صلاحیت میشن و بررسی میشن تو اونجا. این وظایفی هستش که مردم، یعنی نماینده های اصله و کارشناس دلسوز. به علاوه این من به نظرم این هستش که مردم هم یه خورده بصیرتشون رو نسبت به تشخیص افراد اصله تر باید بیشتر به کار ببرن.
خب بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای عبدالکریم جباری، کارشناس مسائل سیاسی، از وقتی که در اختیار برنامه ما، برنامه حضور سیاسی مردم در انتخابات شرکت کردید و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم. دست شما درد نکنه.
زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
از اینکه با گفتگوی انتخاباتی همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، همکارانم بخش گزارشی برنامه را آماده کردند که تقدیم حضورتون میکنیم.
قطعه قطعه جمع شود وانگهی دریا شود دیگه.
تک رأی شاید مثلا به چشم نیاد، اما همین که میریم سر صندوق رأیامونو میدیم، همین باسه خودش میشه باسه خودش دریا.
بهانه‌ای برای بس و گسترش تعامل و هماندیشی.
تو این بوره زمان که دشمنان واقعا دندان تیز کردن برای مرحله نظام کار بکنن، دیگه قطعا شرکت میکنیم، همه ما خانواده همه ان شاء الله شرکت میکنیم.
با شرکت تو انتخابات همبستگی خودمون رو نشون میدیم، این که پشت رهبرمون هستیم.
اسفند ماه به سمت شکوهی دوباره خواهیم رفت.
قصد شرکت در انتخاباتو داری؟
بله دیگه، ما اولین سالمونه، میخوایم شرکت کنیم، دوست دارم رأی بدم.
بالاخره وظیفه ماست، کشور ماست، حتما باید شرکت کنیم،
خودمون رو سهیم بدیم تا به کشورمون، به پیشرفت کشورمون.
دشمنان ما اینو بفهمن، بدونن که ما واسه مملکتمون خیلی ارزش قائلیم.
شکوهی از حضور مردم همیشه در صحنه.
مثل شهرمونه دیگه، استانمونه، مال کشورمونه، باید شرکت کنیم. این همونی میشه یه لطمه به آمریکا دیگه، به اون دشمنای ایران، باید حتما شرکت کنیم. همه ایرانی‌ها باید شرکت کنن، نه تنها من.
یک رأی خیلی ارزش داره. خیلی با ارزش تو این کشور. ولی بستگی داره که به چه کسی رأی بدیم، نه به شام و نهار و پول و.
اما مردم به ظهور خواسته هاشون می اندیشن.
از نماینده توقعی داریم حتما به در دل مردم برسن، مشکلات مردم حل کنن.
شعار ندار که موقع انتخابات بیان آقا ما این کار انجام میدیم، ما این کار انجام میدیم، در واقعا در عمل بتونه انجام بدن.
با وجود مشکلاتی که هست حالا نارضایتی داریم، ولی باید شرکت کنیم، سرنوشت کشورمون قطعا. و اینکه با شرکت نکردن فقط آمریکا خوشحال میشه، باید این کارو نکنید.
اهمیت و جایگاه ویژه انتخابات موجب شده که دشمنان نظام اسلامی تمامی تلاش خیش را به کار بگیرند تا مردم را نسبت به شرکت در انتخابات دلسرد و مایوس نمایند، تا بدین وسیله نظام را از این پشتوانه قوی محروم سازند و بتوانند در روند حرکت نظام خلل وارد نمایند. از این رو برای خنثی نمودن توطئه دشمنان باید تدابیر و راهکارهای اندیشید که انگیزه مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا نماید و زمینه حضور حداکثری آنان را فراهم کند. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای بیگپوری رو بشنوید که با کارشناس برنامه گفتگو میکنند.
بسیار ممنون هستم همکار محترم. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای حسین رضاییان، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل هستیم. جناب آقای رضاییان، اگر صدای من رو میشنوید، من عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر، و خدمت همه شنوندگان عزیزمون. در خدمت شما هستم.
زنده باشین انشالله. جناب آقای رضاییان، برنامه امروز در خصوص حضور سیاسی مردم در انتخابات هست. من میخواستم ضمن تبیین این موضوع تأثیر اون رو هم در عرصه بین الملل برای ما بیان بفرمایید.
عرض میکنم که انتخابات بدون شک نقش جایگاه مردم رو در حاکمیت تعیین میکنه. از طرفی احزاب در نظامهای مردم سالار نقش تعیین کننده ای رو در توزیع قدرت دارن و موجب این میشن که مردم این حس رو داشته باشن که اعمال حاکمیت دارن در ارکانهای مختلف نظام سیاسی.
بله.
فعالیت سریع از احزاب در انتخابات هم با توجه به رفتارها و گفتارهای کسایی که روزگاری در عرصه همین انتخابات بودن به عنوان بازیگر، نقشه به جایی تو انگیزه مردم دارد. اما مطلبی که ما خیلی مهم هست در کل دنیا، بحث انتخابات یک جورایی مثلا تایید هست در بحث حاکمیت اون کشور و البته اون درصد حضور مردم. توی کشور ما با مناله یک نظام مردم سالار، ما اون چیزی که در طول این 41 سال داشتیم، حضور مردم بدون اعمال هیچ قدرتی از پرشورترین حضورها در کل جهان بوده. یعنی مثلا حالا فارغ از یه سری کشور مثل مثلا کره شمالی که انتخابات یک جورایی اجبار هست براشون، کشور ما همیشه یک انتخابات مردمی داشته که مردم به صورت خودجوش و با انگیزه توی این انتخابات حضور داشته. بدون شک این حضور مردم مهر تاییدی هست در وهله اول برای بحث حاکمیت اسلامی و در وهله دوم این هستش که مردم این حس رو در خودشون دارن که میتونن برای آینده خودشون و برای بهبود وضعیت های خودشون در عرصه های مختلف انتخابات شرکت بکنن. این مهر تاییدی که مردم از حضور سیاسی خودشون در انتخابات دارن طبیعتاً یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت سازی هست در کشور ما و در همه جوامع. هر چقدر حضور مردم بیشتر بشه، این قدرت سازی و تقویت قدرت بیشتر میشه. طبیعتاً این تقویت قدرت کاملاً ارتباط مستقیمی داره با بازی مانور و بازی سیاسی و بازی قدرت در عرصه‌های بین‌المللی. ما تمام ارکان حاکمیت کشور ما که این ارکان حاکمیت داخلش قوای سگانه ما هستند، داخلش قوای نظامی ما هست، داخل اون قوای فرهنگی ما هست، قوای اقتصادی ما هست، همه اینها میشه ارکان حاکمیت و پشتوانه این ارکان حاکمیت بلا شک مردم هستند. وقتی مردم توی این انتخابات با قدرت و انگیزه حضور پیدا میکنن و اهتمام خودشون رو در این میدونن و میدونن که حضور خودشون باعث این میشه که تصمیم گیری های آتی این حاکمیت با نمایندگان و با انتخاب خود مردم انجام میشه، بلا شک این حضور حد اکثری و این قدرت حضور باعث این دلگرمی و پشتوانه میشه. شما نگاه کنید، مثلا هر کشوری، حالا یک مثال اقتصادی برای شما میزنم، هر کشوری برای اسکناس خودش یه پشتوانه ای داره، اما در عرصه بین المللی و در عرصه روابط بین المللی یکی از پشتوانه ها و در واقع میشه گفت در نظام های مردم سالار بزرگترین پشتوانه تمام بازیگران عرصه سیاسی ما چه در داخل چه در خارج مردم هستن. یعنی به میزان حضور مردم در کلن اقداماتی که توی کشور اتفاق میفته، شما میتونید انتخابات رو یکی از بزرگترین نمونهاش قرار بدید، میتونید راهپیمایی ها رو قرار بدید و حتی یکی از بزرگترین هاش تشییع جنازه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از پشتوانه های مردمی هست در این عرصه بین المللی. این پشتوانه باعث این میشه که مردم اون بازیگرانی که تو عرصه بین الملل دارن قدم برمیدارن مؤید یا عدم تایید خودشون رو از اقدامات مردم بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای حسین رضاییان، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل، از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادن. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
امیدوارم که مردم ما همیشه در نهایت صحت و سلامت و امنیت باشن.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری، خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی، منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و ما رو با پیامک‌های دلگر کننده خودشون کماف سابق به ادامه برنامه دلگرم بکنن.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. وقتتون بخیر دوستان عزیز، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. موج
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا، محمد قنبری هستم، کارشناس رسانه و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه. اثر خفت معنایی است که با استفاده از تکنیک های روانی و عملیات فریب و استفاده توأمان اینها با هم در فضای رسانه‌ای و شبکه های اجتماعی مورد استفاده تولید کنندش قرار میگیره. ما وقتی که یک پیام رو دریافت میکنیم و با یک محتوای رسانه‌ای از طریق فضای مجازی یا رسانه‌های مختلف مواجه میشیم، نقطه اصلی که از کل موجودیت یک انسان درگیر اون پیام میشه حافظه است، همون قوه عاقله که فرق بین ما و حیوانات علاوه بر قوه ناطقه و عاقله، این بسیار حائز اهمیته. این حافظه منبع یک استدلاله. این استدلال ممکنه زودتر از خود استدلال پاک بشه، اما منبعی که داره این استدلال رو ارائه میده تا مدت‌های مدیدی در حافظه باقی خواهد موند. به بیان دیگه ای میتونیم اینطور این رو توضیح بدیم که مغز به سرعت فراموش میکنه اطلاعات رو از کجا آورده. با این حال خود پیام دیرتر پاک میشه، یا اینکه حتی ممکنه تا مدت‌های مدید باقی بمونه تا در آینده از طریق اطراف محیط پیرامون محرک‌هایی بهش وارد بشه. هر دانسته‌ای که از یک منبع غیر معتبر ناشی میشه به مرور در ذهن ما اعتبار میگیره. انتخابات ها بیش از پیش به تبلیغات نامطبوع وابسته شدند. در این تبلیغات نامزدها در تلاشند اعتبار و عملکرد طرف مقابل خودشون رو خدشه‌دار بکنند یا در ذهن مخاطب اینها رو تضعیف بکنند. تحقیقات بیشماری نشون میده که اثر خفته اینجا هم کار خودش رو انجام میده، به خصوص در میون کسانی که هنوز تصمیم نهاییشون رو نگرفتن. این تکراره، این اثر خفته اینقدر در رسانه ها و شبکه های مجازی علیه یک فرد، گروه یا حزب سیاسی تکرار میشه که آرام آرام دیگه اون منبع پیام از حافظه گیرنده ها که همون مردم هستن، همون مصرف کننده های محتوای رسانه ای و فضای مجازی هستن پاک میشه، اما تهمت های زشت باقی میمونه. چه کار باید بکنید. اولا که هیچ دخالتی رو بیجا قبول نکنید. خب این دخالت ها معمولا معطوف به یک پیام در لایه پنهانیه که از طریق سناریو در یک پست، یک کلیپ، یک پادکست صوتی تولید شده و به دست مخاطب رسید. این رو ما بهش دقت بکنیم. دوم این که پیشنهاد ما به مردم عزیزمون این هست که خودتون رو محدود به یک یا دو منبع کانالیزه شده یا اخبار محدود نکنید. لااقل تیترهای اصلی بعضی از منابع غیر همسو با جریانی که دنبال میکنید رو یک نظری بندازیم. حالا اگر عمیق هم مطالعه نکردیم فقط اونها رو ببینیم. دقیقا مثل زمانی که در مقابل پیشخان کیوسک مطبوعاتی قرار میگیریم، در یک لحظه میتونیم حجم زیادی از مطبوعات زرد و نمیدونم سفید و سیاه جامعه رو ببینیم، در ذهنمون نسبت به اونها یک قضاوتی خواهیم داشت. این خیلی مهمه، نکته مهمیه که امروز باید نسبت بهش توجه بکنیم.
موج، ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
برنامه بعدی گوشه‌های از تاریخ پهلوی است، روایتی از یادداشت‌های اسدالله علم.
گوشه‌های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در یادداشت علم موارد متعددی هست از این که شاه به نوعی خودمحوری و خودبینی و تکبر رو آورده، به خصوص از سالهای 42 به بعد که در واقع با سرکوب شدید کشور رو اداره میکردن، شاه این تصور برش به وجود اومده بود که در واقع واقعا او داره کشور اداره میکنه. لذا علم در صفحه 94 جلد اول از خاطراتش این مطلب رو مینویسه که جالبه. میگه یک بار که کیسینجر به ملاقات شاه آمده بود، شاهنشاه مقرر فرمودن کیسینجر تنها شرفیاب باشد. من به جای وزیر خارجه خجالت کشیدم. میدونید در تمام ملاقات ها رسمی حتما باید وزیر خارجه باشه، بنابراین اگر در یه ملاقاتی فرضاً گفتن ما میخوایم وزیر خارجه نباشه، این به نوعی توهین به وزیر خارجه تلقی میشه. به هر حال وزیر خارجه ایران عباس علی خلعتفری پشت در ماند و تنها نهار به اصطلاح افتخار حضور یافت. در ضمن شاه که میخواست پیامی برای ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی بفرستد، به وسیله علم به جمشید آموزگار که وزیر دارایی بود دستور داد که به فرودگاه بیاید. نخست وزیر که هیچ آگاهی از این جریان نداشت، علت حضور آموزگار را از خود او جویا شد و او گفت بر حسب امر همایونی و دستور وزیر دربار خودم هم نمیدانم برای چه باید اینجا باشم. به هر حال از اینکه نخست وزیر چقدر ناراحت بود و حق هم داشت، اگر من به جای او بودم ناراحت هم میشدم که در جریان کارها نیستم. ولی چه باید کرد؟ الملک و عقیم. این جمله الملک و عقیم رو علم خیلی به کار میبره و خیلی جالبه. اونجاهایی که نمیتونه حرفشو صریح بزنه و در این حال رفتار شاه رو کاملا غلط میدونه و در واقع میخواد بگه این غرور و تکبر شاهه که باعث میشه که هیچ حرفی رو نمیپذیره و زیر بار حق نمیره، این الملک و عقیم رو میاره. این اصطلاحیه که معمولا در ادبیات عربه و معمولا زمانی به کار میبرن که میخواد بگن که زمامداران هیچ منطقی را نمیپذیرن و حق و باطل براشون معنی نداره. خدا و شاه باید یکی باشد و هرچه اعضا و زیر دستان پستتر و مخذولتر باشند بهتر. من یه بار دیگه این جمله رو میخونم چون بسیار مهمه. باید بدانیم که در دربار پهلوی چه میگذشت. علم وقتی که میبینه شاه اصلا منطقی نمیپذیره و زیر بار حرف حق نمیره، میگه الملک و اقیم. و بعد این جمله رو میگه، میگه که از نظر شاه خدا و شاه یکیه، هرچه اعضا و زیر دستان شاه پستر و مخذولتر باشن بهتر. به عبارت دیگه میخواد بگه که دیکتاتوری شاه به